ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کاخ سفید نامه سرگشاده سناتورهای جمهوری خواه به رهبران ایران را چوب لای چرخ مذاکرات گذاشتن خواند. جان کری برای مذاکره با محمد جواد ظریف 24 اسفند به سوئیس می رود. و امارات متحده عربی میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا شد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. کاخ سفید نامه 47 سناتور جمهوری خواه را خطاب به رهبران ایران چوب لای چرخ مذاکرات حساس هسته‌ای گذاشتن و برخورد جناحی با منافع ملی توصیف کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت که تلاش برای ترغیب کردن رهبران ایران به خودداری از رسیدن به توافق هسته‌ای با دولت اوباما وظیفه‌ای نیست که بنیانگذاران آمریکا برای قوه مقننه در نظر گرفتند. سناتورهای امضا کننده نامه روز دوشنبه به رهبران ایران هشدار داده بودند که اگر توافق هسته‌ای با دولت اوباما به تایید کنگره نرسد، مطابق قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری بعدی اختیار لغو آن را دارد. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نامه 47 سناتور جمهوری خواه را فاقد ارزش حقوقی و ترفندی تبلیغاتی خواند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف افزود در حالی که هنوز توافقی نشده، گروه های فشار در آمریکا چنان نگران شدند که به شیوه هایی غیر متعارف متوسل شدند. او با ابراز تعجب از نوشتن نامه سناتورها علیه رئیس جمهوری خود به رهبران کشور دیگری گفته است که امضا کنندگان نامه با حقوق بین الملل و اختیارات رئیس جمهوری آمریکا در قانون اساسی این کشور آشنا نیستند، چرا که بر اساس حقوق بین الملل دولت‌ها ملزم به اجرای تعهدات خود در روابط با دیگر دولت‌ها هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری روز 15 مارس 24 اسفند برای انجام دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به لوزان سوئیس می‌رود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 موافقت کردند تا 31 مارس 11 فروردین به توافق بر سر کلیات دست یابند. وزارت خارجه آمریکا هفته‌های آینده را برای رسیدن به چنین توافقی حیاتی خوانده است. در همین حال هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح دوشنبه برای مذاکراتی دو روزه به تهران رفته است. و فدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه در نشست کمیته اجرایی خود در منامه بحرین رسما امارات متحده عربی را به عنوان میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2019 برگزید. به گزارش خبرگزاری مهر، ایران و امارات متحده نامزدهای نهایی کسب میزبانی این دور از مسابقات بودند. امارات متحده عربی میزبان جام فوتبال ملت‌های آسیا در سال 1996 نیز بود. ایران آخرین بار در سال 1974 میلادی میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا شد. و خبر آخر این که رئیس فدراسیون والیبال ایران میگوید موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها در جلسات مختلفی در شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا داورزنی روز دوشنبه گفت که ایران سال آینده میزبان 6 دیدار لیگ جهانی والیبال و پس از آن جام ملت‌های آسیا خواهد بود و از آنجایی که حضور زنان در ورزشگاه‌ها جزء الزامات لیگ و فدراسیون جهانی والیبال است، جلسات مختلفی در وزارت کشور، حراست وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه کاری از همکارم بهروز کارونی باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. در این هفته به مناسبت روز جهانی زن، روز 8 ماه مارس، به مشکلات زنان کارگر پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که به اخبار گوش کنید. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و سندیکای کارگران نقاش استان البرز در بیانیه مشترکی به مناسبت روز جهانی زن نوشتند مردان و زنان باید از دستمزدی برابر در مقابل کار یکسان برخوردار باشند و این دستمزد زندگی انسانی برایشان مهیا کند. این دو تشکل کارگری ضمن تاکید بر لزوم حضور زنان در رهبری سندیکاهای کارگری نوشتند اقبال زنان کارگر به سندیکاها و دیگر تشکل‌های صنفی به معنای قدرتمندی هرچه بیشتر آنهاست. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز نوشت با تعمیق فقر و تشدید بیکاری شاهد کار بیشتر زنان در مشاغل غیر رسمی هستیم. این تشکل صنفی اشاره کرد که این زنان غالباً از قرارداد کار و همچنین بیمه تأمین اجتماعی و ساعت کار معین برخوردار نیستند. به نوشته کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، زنان خواستار افزایش دستمزدها، لغو قراردادهای موقت کار، حق برخورداری از بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی، حق اشتغال و تحصیل و نیز آزادی پوشش و رفع تبعیض جنسیتی هستند. نماینده کارگران نیبر شرکت نیشکر هفت‌تپه از تحقق مطالبات بیمه‌ای حدود 690 تن از این کارگران خبر داد. یوسف عادی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت مشکل اصلی این کارگران نداشتن سابقه پرداخت حق بیمه در فصول بیکاری و در نتیجه ایجاد مشکل در زمان بازنشستگی بود. بیش از 1000 راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار افزایش عادلانه دستمزد کارگران برای سال آینده شدند. به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در این نامه با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران در 10 سال گذشته از علی ربیعی خواسته شده است تا برابر ماده 41 قانون کار دستمزدی برای سال آینده تعیین شود که معیشت یک خانوار کارگری و بازنشستگان کارگری را تامین کند. امضا کنندگان این نامه اعلام کرده اند که پیگیری حضوری کارگران و بازنشستگان را در دفاع از عدالت اجتماعی و دستمزد عادلانه حق مسلم خود می دانند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک خواستار آزادی بی قید و شرط میلاد درویش شد. به نوشته سایت این تشکل کارگری، آقای درویش که در تجمع روز 10 اسفند هزاران معلم در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت شد، از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل شده است. همچنین به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، بیش از 160 تن در نامه خواستار آزادی میلاد درویش شدند و نوشتند که تجمع و اعتراض حق همه مردم ایران است و بازداشت میلاد درویش زیر پا گذاشتن اصل 27 قانون اساسی به شمار می رود. پیش از این نیز کانون صنفی معلمان ایران خواستار آزادی آقای درویش شده بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پیشینه روز 8 مارس، روز جهانی زن، به اعتصاب و تظاهرات زنان کارگر صنایع نساجی در نیویورک در 155 سال پیش باز می‌گردد که خواستار بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد خود بودند. پس از آن، کنفرانس بین‌المللی زنان سوسیالیست که بیش از 100 سال پیش در شهر کوپنهاگ دانمارک برگزار شد، پیشنهاد کلارا زتکین از سوسیال دموکرات‌های آلمان را برای به رسمیت شناخته شدن این روز اعتراض به عنوان روز جهانی زن تصویب کرد. این روز تنها در چند کشور برگزار می‌شد تا اینکه پس از انقلاب اکتبر 1917 روسیه به پیشنهاد الکساندرا کولونتای از اعضای حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه بولشویک در سال 1921 به رسمیت شناخته شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 1977 روز 8 ماه مارس را به عنوان روز جهانی حقوق زنان و صلح جهانی به رسمیت شناخت. در ایران نیز نخستین جشن روز جهانی زن در سال 1301 در رشت برگزار شد. از آن زمان تا کنون این روز از سوی تشکل‌های کارگری و نیز فعالان حقوق زنان گرامی داشته شده و آنها در این روز به طرح مشکلات زنان به ویژه زنان کارگر و خواسته‌های آنان پرداختند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، در گفتگویی به این پرسش که مهمترین مشکلات کارگران زن در ایران کدامند پاسخ می‌دهد.
قبل از هر چیزی نابرابری عمومیه، به این معنا که اولا از نظر دستمزد مثل بیشتر کشورهای دنیا دستمزد زنان کارگر کمتر از اوناست. مشکل دیگه‌ای که به نظر من اهمیتش به همین اندازه است اینه که اکثریت قاطع زنان کارگر در کارگاه‌های بسیار کوچک و عمدتاً زیر 10 نفر هستند. در نتیجه از اونجایی که می‌دونیم که کارگاه‌های کوچک تو ایران از شمول بیمه‌های اجتماعی بیرون هستند، اکثریت قاطع زنان کارگر از بیمه‌های اجتماعی و به خصوص مسئله بیمه حوادث برخوردار نیستند. از طرف دیگه کار خانگی زنان هست که بخش مهمی از کارگرای ایران کار خانگی میکنن که مطلقا نه رسمیت داره نه قرارداد جدی هست. اگر بشه گفت که فاجعه قراردادهای سفید توی ایران یکی از بدبختی هست که کل کارگران ایران رو چه زن چه مرد رو در بر میگیره، شدتش در مورد زنان بیشتر هست.
در مورد دستمزد نابرابر چه مشخصه هایی وجود داره؟
به طور متوسط حداقل 10% در کارهای مشابه که زنان کارگر از مردان کارگر کمتر میگیرند. از طرف دیگه کیفیت کار هست. زنها اقلیت بسیار ناچیزیشون هستند که پست‌های بالایی رو دارن. و علی‌رغم دکورهایی که جمهوری اسلامی درست کرده که برای اینکه نشون بده که وضعیت زنها در ایران بهبود پیدا کرده، واقعیتش اینه که در سطح مدیران، در سطح رشته‌های بالا کمتر ما از زنان چه کارمند چه کارگر اثری می‌بینیم. اما اتفاقی که افتاده اینه که اخیراً به خصوص با این برجسته شدن مسئله تبعیض جنسیتی در بعضی از اشغال، عملاً دارن دست زنان ایران رو از یک سری از کارها کوتاه می‌کنن و اونها رو مختص کارگران و کارمندان مرد دارن می‌کنن. از این زاویه فشار خیلی زیادی به زنان داره وارد میشه. این گسترش مسئله تبعیض جنسیتی از جانب جمهوری اسلامی در برخی از شغل‌ها تبدیل به یک مسئله جدی و عمده کارگران زن در ایران هست.
چه عواملی میتونن کمک بکنن به کارگران زن یا زنان کارگر برای اینکه نابرابری‌هایی که در محیط‌های کار اونها وجود داره بتونن باهاش مقابله بکنن و در این حال به خواسته‌های صنفی خودشون برسن؟ به طور مثال یکی از خواسته‌های صنفی که خب کارگران زن در سال‌های گذشته و یا تشکل‌های کارگری به اون اشاره کردن، وجود مهد کودک‌ها هست و یا بحث برخورد با پدیده کودکان کار.
به نظر من پاسخ به این سوال در دو سطحه. یکی سطح عمومیه، به این معنا که نبودن تشکلات مستقل کارگری در ایران بلاییه که باعث میشه مبارزه برای بهبود شرایط کار، دستمزدها، اشتغال و قوانین کار در ایران بسیار نابسامان باشه و به کندی جلو بره. وجود تشکلات مستقل کارگری نه فقط در سطح عمومی کارگران ایران کارها رو به جلو میبره، بلکه مثل همه کشورها وضعیت کارگران زن هم با وجود این تشکلات است که میتونه گام‌های بزرگی رو به جلو برداره. از جمله داشتن مهد کودک‌ها، از جمله داشتن امکاناتی که اجازه بده که زنان کارگر بتونن بچه دار بشن، بتونن به انجام وظایف مادری خودشون بپردازن بدون اینکه خطر از دست دادن کارها رو کار خودشون رو داشته باشن. تمام اینها برمیگرده به مسئله سطح تشکل که امروز در ایران در یک وضعیت بسیار نابسامانی هست و برای همین هم است که شعار محوری فعالین کارگری در ایران ایجاد تشکلات مستقل کارگری هست. دومیش اینه که اساسا جمهوری اسلامی از آنجایی که سیاستش محدود کردن کار زن است، یک مقدار حتی مستقل از اینها به برنامه‌ای که خودش سیاه روی سفید هم نوشته، یعنی مسئله مهد کودک و غیره، کوچک اهمیتی که نمیدن که هیچی، در مقابل گسترش اونها هم ممانعات اداری بسیار زیادی ایجاد میکنن.
به نظر شما آیا صرفاً اعمال فشارها و یا محدودیت‌ها در راه تشکیل سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری باعث شده که کارگران زن استقبال زیادی از تشکل‌یابی به عمل نیارند، یا عوامل دیگری هم میتونه مؤثر باشه؟
در سطح عمومی کارگران زن هم مثل کارگران مرد زیر فشار سیاسی پلیسی هستند و در نتیجه مسائل تشکل کارگری و ایجاد اونها هزینه بسیار بالایی رو میبره. هر کسی حاضر به پرداخت اون نیست و زنها هم از این مستثنا نیستند. مشکل ما با کارگران زن اینه که عمدهشون، اکثریت قاطعشون در کارگاه‌های بسیار کوچیک هستن. در کارگاه‌های بسیار کوچیک ایجاد تشکل مستقل کارگری کاری است طاقت فرسا و از اونجایی که کارگران زن عمدتاً در اینجا هستن، برای اونها این کار باز هم دشوارتر هست و این مسئله تشکل‌یابی کارگران زن سخت‌تر از تشکل‌یابی کارگران مرد به جلو میره. از طرف دیگه فراموش نکنیم تا وقتی که تشکل‌یابی به طور عمومی در سطح طبقه کارگر، چه زن چه مرد، به جلو نره، مسئله تشکل‌یابی کارگران زن مثل بقیه جاهایی که میشه تشکل در واقع ایجاد کرد، این مشکل رو ایجاد میکنه و این دوتا به همدیگه وابسته است. از این نظر به نظر من این یک قانون عمومی هست که در ایران با شدت اش تمام‌تری خودش رو نشون میده.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از هجر تو ناله کنم چون یه محزون، از غم دل بر من شکل نمایم ز فراغت ماه من. از عشق تو از هجر تو ناله کنم چون یه محزون، از غم دل بر من شکل نمایم ز فراغت ماه من. با یاد تو نیست موزد شمع جان، دل می گرید هم روز و هم شبان. زمزمه ساز من بشنو اکنون، نغمه آواز من. ای حبیب ای طبیب ای سنم، جور عشقت به جان میخرم. بس کن دوری چو پروانه در آتشم، از فراقت چه ها می کشم در مهجوری. هر نفس آرم نام تو به زبان، عشق تو آتش زده در خانه جان. تا که میزنی تیر جفا بر دلم، کشته هجران تو هم ای سنم. تا که میزنی تیر جفا بر دلم، کشته هجران تو هم یک سنم. به خدا در غم عشقت شده ام شیدا، تو درون منی و کی کنمت پیدا. خدا در غم عشقت شده ام شیدا، تو درون منی و کی کنمت پیدا.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
شبی یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مرگی روز پنه کار داری منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
ساعت 23:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کاخ سفید آمریکا نامه سرگشاده 47 سناتور جمهوری خواه این کشور خطاب به رهبران ایران را برخورد جناحی با منافع ملی آن کشور توصیف کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نامه 47 سناتور جمهوری خواه آمریکا را فاقد ارزش حقوقی و ترفندی تبلیغاتی خواند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه این کشور روز 15 مارس 24 اسفند برای انجام دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به لوزان سوئیس می‌رود. فدراسیون فوتبال آسیا امارات متحده عربی را به عنوان میزبان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2019 برگزید. ایران و امارات نامزدهای نهایی این میزبانی بودند. رئیس فدراسیون والیبال ایران می‌گوید موضوع حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌ها در جلسات مختلفی از جمله در شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است. پلیس فدرال آمریکا FBI میزان پاداش اطلاعاتی را که منجر به یافتن رابرت لوینسون شهروند آمریکایی شود از 1 میلیون دلار به 5 میلیون دلار افزایش داد. حدود 200 تن از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز دوشنبه با تجمع در مقابل وزارت کار در تهران خواستار تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران در سال آینده شدند. با حکم آیت الله خامنه‌ای حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران شد. سرتیپ پاسدار حسین اشتری از سال گذشته قائم مقام اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی بود. و هیئتی بلندپایه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح دوشنبه برای گفتگوی دو روزه وارد تهران شد.